وقتتون بخیر دوستان عزیز، برنامه روزنه تقدیمتون شد. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. رسیدیم به ساعت 10 به وقت تهران، همچنان با ادامه برنامه ها در خدمتتون هستیم. حاشیه نشینی و میزان آسیب پذیری در مقابل حوادث طبیعی از جمله کرونا موضوع امروز برنامه هاشور هست که به اتفاق شما عزیزان این برنامه رو میشنویم.
چی باعث میشه دختر خونه فرار کنه؟
21 سالمه، 8 سالگی دارم کار میکنم.
اولش با این نخ سیگار شروع شد که تعارف کردن.
خودی من میمزی کفاشی میکنیم، خانم کرانشینیم.
واقعا خسته شدم، حالا کمکم کنیم.
هاشور
شوی کرونا یکی از موضوعاتی است که امروز همه دنیا را با خود درگیر کرده است. موضوعی داغ که زندگی انسان‌های مختلفی با آن دست و پنجه نرم می‌کند و معطوف آن شده است. اما آنچه حائز اهمیت است این که مناطق حاشیه نشین به واسطه تراکم جمعیت بالا، مشکلات بهداشتی و ایمنی بافت منطقه و دسترسی کمتر ساکنان به فاکتورهای بهداشتی بیشتر در معرض آسیب قرار گرفته است. چگونه میتوان مناطق حاشیه نشین را با برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در برابر آسیب‌ها حفظ کرد؟ به نام خدا، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی گفتگو. با یکی دیگه از برنامه‌های هاشور در خدمت شما هستیم. موضوع برنامه امروز ما حاشیه نشینی و میزان آسیب پذیری در مقابل حوادث طبیعی از جمله کرونا هستش. خب همونطور که میدونید چند ماهی هستش که همه دنیا درگیر موضوع کرونا شده. به تبع این شرایط کشور ما هم تحت تاثیر قرار گرفته. اما آنچه که در واقع حائز اهمیت هست این که مردمی که در مناطق حاشیه‌ای ساکن هستند به واسطه فاکتورهای مختلفی بیشتر در معرض آسیب‌های این موضوع قرار دارند. برای همین هم ما امروز و این برنامه رو به این موضوع اختصاص دادیم و قرار هستش که در گفتگو با کارشناسان راجع به این موضوع صحبت بکنیم، اینکه چطور میشه برنامه ریزی کرد برای بهتر شدن وضعیت مناطق حاشیه نشینی. آیا راه حلی وجود داره؟ احیانا اگر نقدی وجود داره به عملکردهای در واقع دستگاه‌های متولی در این چند ماهه، ما اون رو بشینیم و آسیب شناسی بکنیم. اگر اتفاق خوبی هم در این چند ماه افتاده و برنامه‌های خوبی اجرا شده، از زبان کارشناسان و در واقع با نقدهای کارشناسانه بهش بپردازیم. مهمانان مختلفی هم قرار هستش که در واقع رو خط برنامه ما بیان و حالا همکار تهیه کنندمون باهاشون تماس خواهند گرفت. انشالله سر موعد مناسب خدمتون معرفی خواهم کرد. اما خب مهمانان حضوری هم افتخار دادن به این برنامه تشریف آوردن. ما میزبان آقای دکتر داوود پیرانی، مدیر مرکز سلامت و ایمنی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی هستیم. خدمتتون سلام عرض می‌کنم آقای دکتر.
خب منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون و خیلی ممنون از فرصتی که برای ما فراهم آوردید.
متشکرم. مهمان دیگر حضوریمون هم آقای دکتر پوریا هادیپور، آسیب شناس اجتماعی هستن که ما پیشتر هم افتخار داشتیم خدمتشون باشیم در این برنامه. این امروز هم افتخار دادن به این برنامه تشریف آوردن. خدمت شما هم عرض سلام دارم.
سلام عرض ادب. ان‌شاءالله که روز و ماه و سال برای مردم ما در این ایام آسون و سهل بشه،
امیدواریم. وارد گفتگومون بشیم کم کم. من سوالم رو از آقای دکتر پیرانی بپرسم. من میدونم که شما اعتقادی دارید که بحث افزایش جمعیت یکی از فاکتورهای مؤثر میدونید شما این رو در میزان آسیب پذیری. با همین موضوع شروع بکنیم، این رو کمی بشکافید. چه اتفاق میفته که خب جمعیت میتونه یک فاکتور بشه به عنوان عامل آسیب پذیر توی مناطق حاشیه نشین؟
خب من از اینجا شروع کنم که در هر جایی ما رشدمون فزاینده شد، به ویژه در موضوعات شهرنشینی و اون رشدهای فزاینده ای که بالاخره ما اگر در کشور خودمون مثال بزنیم شاید بتونیم بگیم در دهه اخیر، در دو دهه اخیر به این معتقدم که هر جا که رشد فزاینده ای در شهرنشینی رخ بده، حالا آقای دکتر اون بحث موضوعات شهرنشینی شاید بیشتر بدونه، ما به تبع حاشیه نشینی بیشتر میشه و به ویژه در کانتکسی مثل کشور ما شما مشاهده میکنید که همه منابع رو ما متمرکز کردیم در چند تا شهر بزرگ و ما میبینیم که این شهرهای بزرگ با این رشد فزایندهشون خب حاشیه نشینی هم به تبعش اضافه شده و وقتی حاشیه نشینی اصلا مطرح میشه در گام اول هر محقق واژه آسیب اجتماعی میاد سراغش. بعد از این رشد فزاینده یکی از پیامدهاش همین حاشیه نشینی شهر هاست که ببینید ما در شهرهای مثل تهران، مشهد، تبریز این رو میبینیم. مشهد اون چیزی که من از نگاه حوادث و بلایی، از نگاه این که من بحث دیزاستر رو مطالعه کردم، اینه که هر چقدر حاشیه نشینی ما بیشتر بشه قطعا ما در بحران ها میبینیم که یکی از جاهای ضعف اون شهر همون حاشیه شهر است. یکی از جاهایی که بیشترین آسیب رو میبینه حاشیه شهر، حاشیه نشینیه، که حالا انشالله در طول برنامه من به دیتیل میگم که از نگاه سلامت و بهداشت چه اتفاقهایی در حاشیه نشینی رخ میده که بله. ما میگیم بیشتر آسیب پذیره.
متشکرم از شما آقای دکتر پیرانی. آقای دکتر هادیپور، شما هم یک اعتقادی دارید مبنی بر اینکه حاشیه نشینی در واقع برونداد زیاده خواهی و سوء مدیریت مدیران هست از بخش فرهنگ تا اقتصاد. کمی راجع به این دیدگاهتون در ابتدا توضیح بفرمایید.
باز عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو. امیدوارم که مردم عزیزمون هر جایی از این میهن اسلامی که هستن سالم و سلامت باشن. در گذشته هایی که در این برنامه با مردم عزیز صحبت کردیم پیرامون بحث حاشیه نشینی و اتفاقات و موانع و مواردی که مترتب این قشر از جامعه هست، صحبت های مختلفی در از حوزه نیاز تا حوزه رفع نیازهای این قشر در این برنامه صحبت شد، ولی امروز مسئله‌ای که وجود داره، مسئله واقعی و عملیاتی این قشر، اینه که مدیرانی که در سطح کلان جامعه دارن نیازسنجی میکنن و بر اساس این نیازسنجی دارن پاسخگوی نیازهای مردم در جامعه هستن، واقعیتی که وجود داره این سوء مدیریت و تقسیم درست منابع در حوزه فرهنگ تا حوزه اقتصاد باعث میشه که حداقل یه اتفاقی بالاخره افتاده، یه اتفاقی به نام حاشیه نشینی و یک افرادی به عنوان حاشیه نشین در یک جایی در اطراف شهر و یا حتی در داخل شهر مترتب این اتفاق شدن، ولیکن به بعد اون باز چیزی که داره دامن میزنه عدم توازن و توزیع درست و مناسب منابع از حیث فرهنگی تا حیث اقتصادیشه.
بله.
برجهت ما نمیتوانیم بگیم که آقا در حوزه فرهنگ شمال شهر تهران غنی‌تر نسبت به جنوب شهر تهران نیست. ما نمیتونیم بگیم که در حوزه سرانه‌های خدمات شهری یک حاشیه‌ای به نام مثلا ربات کریم در اطراف تهران از حیث استفاده و توزیع منابع شهری خیلی غنی‌تر از تجریش تهرانه. نه، خب اینها وجود ندارن. چرا؟ اینکه شاید توده مردم و تجمع مردم در اون حاشیه ها وسیع‌تر و بیشتر از شاید خیلی از نقاط شهری امروز شهر تهران باشه. برجهت یه اتفاقی که باید به نظرم در چند سال اخیر دوباره بازنگری بشه این نیازسنجی های واقعی مردمه. به صورت واقعی باید سرانه ورزش، سرانه فرهنگ، سرانه مسکن، سرانه مباحث اقتصادی، چه از حیث خرید، شما نگاه بکنید حتی فروشگاه های زنجیره‌ای که دارن تخفیف های 50%, 60%, 70% با این تبلیغات گسترده دارن میدن، میزان دسترسیش برای کدوم قشر بالاتره؟ قشر حاشیه نشین یا قشر منطقه 1 و 2 و 3 و 4 شهر تهران؟ به نظرم یه بازنگری در نیازهای مردم در جامعه، حالا چه از حیث فرهنگی چه از حیث اقتصادی باید اتفاق بیفته. قطعا یک ارگان ها و سازمان ها و مراکزی مثل مرکز تحقیقات مجلس و خود مجموعه وزارت کشور داره این کار رو انجام میده، ولی این سوال بعد چندین سال هنوز هم وجود داره، چرا اینها یک پیوستگی و یک به قول فرنگی اینتگریتی نیستن با هم؟
بله، بله.
که اینها بتونن در دنباله هم به یک نیازی پاسخ بدن.
بذارید توی بخشای بعد به این در واقع سوال بپردازیم، اما من بشم. در همین مورد نظر شما رو هم میخوام بشنوم. آقای پیرانی، شما هم معتقد هستید به این در واقع سوء مدیریت ها، این در واقع توازن نامناسب منابع، در این مورد دیدگاه شما هم داری؟
بله، من هم. آقای دکتر هم طور که اشاره کرد، ببینید ما حوزه بحث سلامت باشه، بحث زیرساخت هایی که بتونیم مردم رو تاباور بکنیم در مقابل بحران هایی که پیش روشون هست، قطعا متأثر از تصمیم گیری سیاست گذار هست. من همینطور چند روز اخیرم این مسائل مطرح شد که آیا سلامت میتونه به همه ارگان های دیگه، آیا سلامت میتونه با اقتصاد بجنگه؟ چیزی که الان جامعه ما مطرح شده این روزها اینه که همه ما میدونیم از لحاظ ریسک سلامتی اگر در اجتماع حضور پیدا کنیم، اگر بیایم چرخ اقتصاد بچرخه، خب یک ریسکی رو باهاش مواجهیم، ولی آیا وزنه سلامت میتونه وزنه اقتصاد رو شکست بده؟ چیزی که ما الان میبینیم و نتیجهش حاصل شده اینه که واقعیتش همینطور که دکتر گفت، تصمیم های سیاست گذار در سطح کلان به اینها میچربه. شما وقتی طرف موضوع اقتصادش میلنگی، نمیتونی در مورد تاباوریش در مقابل یک بحران حرف بزنی. این ویروس یه چیز جهانی شد و ما تاباوری همه جا رو دیدیم. حتی ما میتونیم بیایم تاباوری حاشیه‌نشین های کشورهای مختلف هم با هم مقایسه کنیم. دیروز یکی از دوستان به من مثال میزد که میگفت مثلا تاباوری حاشیه‌نشینی کشور رو من اسمش رو نمیبرم، میگفت از توده مردم در مرکز شهر ما بالاتره، و این نشون میده که هر کانتکسی جایگاه خودشو داره. من هم کاملا موافق هستم که واقعا حاشیه‌نشین متأثر از یک تصمیمه. اگر ما از تمرکزدایی که در کشور ما به وجود اومده، شما الان همین تهران رو اگر واقعا واکاوی کنیم، ببینید حاشیه‌نشین ها چند نفرشون پیدا میشن که واقعا طرف 100 سال تو تهران باشه. اینها از جاهای مختلف گردمه و همش دلیلش هم فقر و نیاز مالیه که اینها روی آوردن به شهرهای بزرگ. و حالا در بخشای بعدی به دیتیل میگیم که این حاشیه نشینی و به تبعش اینها چطور ما رو در تصمیم گیری در بحث بحرانها، در بحث حوزه‌های سلامت، ما رو با اختلال مواجه میکنه و راهکار چیه. یعنی بالاخره این یک اتفاقی به وجود اومده، ما الان نمیتونیم سرعت مسئله رو پاک کنیم. خب برای ادامه راه چیکار بکنیم؟ که شما الان همین ویروس کرونا رو در نظر بگیرید، ربطی به حاشیه نشینی و بالاخره بالا نشین نداره. شما ببینید همه درگیرن و یک فرد، چه در مثلا بالاترین نقطه تهران ما بگیم فلنجک باشه و چه در حاشیه نشین، این میتونه بیماری رو منتقل کنه. ولی در حاشیه نشینی کنترل خیلی سخت داره. چرا؟ چون ما زیر ساخت نداریم. حالا انشالله به دیتیل این رو میگیم.
بله بله، حتما حتما تو این برنامه سعی میکنیم که بحث رو به یک نقطه مناسبی برسونیم. اما آقای هادی پور، شما توی در واقع بخش قبل یه اشاره کردید که خب هنوز هم ما شاهد این وضع هستیم و میخواستید که در رابطه با این چرایی صحبت کنید. چرا ما هنوز هم حاشیه نشینی داریم حداقل بعد از انقلاب اسلامی؟
ببینید، من به نظرم ما هنوز هم، اگر آقای دکتر حرف مناسبی میزنن، میگن که یک جاهایی حاشیه نشینیش میزان تاباوریش بیشتر از ماست. خب خیلی از کشورهای دنیا وجود دارن که میزان تاباوریشون کمتر از ماست.
خب
یه مقداری فرهنگ رو اقتصاد اثر میذاره، یه مقداری اعتقادات با لایه‌های فرهنگی بر اقتصاد اثر میگذاره، یه مقدار بسیار کلانی هم اقتصاد رو فرهنگ آدم ها اثر میگذاره. همه اینها به هم پیوستگی هایی دارن که منطق اینها منطق صفر و یک و عددی نیست. که شما بگی یه منطق فازی دارن، شما میگید هوا گرمتره، یعنی مثال مشهود منطق فازی همینه، هوا داره سردتر میشه، شما درجه ای بدنت سنس نمیکنه که الان 10 درجه است 12 درجه، یه گرمی و سردی رو داری حس میکنی. منطق های فازی در دنیا در حوزه تاباوری و در حوزه حاشیه نشینی، اینا اومدن توی سیستم های اندازه‌گیری شدن وقتی اندازه گیری میشن به هر آیتم یک عدد و یک نمره ای داده میشه. وقتی نمره داده میشه بر اساس اون نمره ها شروع میشه سنجش کردن و پایش کردن. خب ما امروز میخوایم به مجموعه ای مثل بانک مرکزی نمره بدیم در به عنوان یک کلان اقتصادی که اثرگذاره به بخش اقتصادی جامعه ما، بعد اینو تسریش بدیم به یک قشری به نام هاشینشین. خب من نمره چند به این بدم؟ اصلا منطق تو منطق فازی قرار میگیره، تو منطق اعداد قرار میگیره، نمره ای نمیشه داد به این. من میخوام بگم که ما یک سیستمی داریم که اجزای مختلف داره. این اجزای مختلف به نظر من نه تنها نتوانستند که وظایف خودشون رو درست انجام بدن، بلکه نتوانستند به همدیگه اثر هم بگذارن. چرا که شما مجموعه ای مثل وضعیت اقتصاد رو در دلار شما ببینید، کجای دنیا شما میتونی پیدا بکنی یا کجای دنیا تاباوری این رو داره؟ حالا نگم کجای دنیا میتونی پیدا بکنی، شاید الان یه آقایی بیاد پشت خط بگه آقا شما داری ضد نمیدونم جمهوری اسلامی حرف میزنی. نه، ولی کجا وجود این واقعیت وجود داره که تاباوریش وجود داشته باشه که شما امروز یک جنسی رو بخری آ تومن، بعد از ظهرش بخری آ به اضافه بی تومن.
بله.
خب حالا ما میخوایم در حاشیه شهرها از این در حوزه پیوست اقتصادیش حرف بزنیم.
متشکرم.
شما نمیتونی کنترل روی موضوع.
خیلی متشکرم. شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو برنامه هاشور رو میشنوید با موضوع حاشیه نشینی و میزان آسیب پذیری در مقابل حوادث طبیعی از جمله کرونا. برای اینکه بتونید با این برنامه در ارتباط باشید از طریق سامانه پیامکی 301035 ما میتونیم در واقع پذیرای نظرات شما باشیم. اگر نقطه نظری دارید و نقدی به موضوع برنامه دارید میتونید مطرح بکنید. اگر تجربه‌ای دارید از در واقع درگیری مناطق حاشیه نشین با کرونا که میتونه جالب توجه باشه میتونید در میون بگذارید. ضمن اینکه این برنامه از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت زنده و مستقیم روی تلفن‌های همراه شما قابل دریافت هستش. قابلیتی هم این اپلیکیشن داره که بعد از در واقع پخش برنامه‌ها فایل‌های صوتی روی اون بارگذاری میشه که میتونید از اون طریق هم فایل‌ها رو دریافت بکنید و در زمان دیگری شنونده برنامه ما باشید. ما آیه دکتر هادیپور و آقای پیرانی یک گزارشی رو آماده کردیم در رابطه با همین موضوع حاشیه نشینی که 4 نقطه کشور که در واقع از اطراف کلان شهرها بودن درگیری هایی رو در واقع ساکنان حاشیه نشینی و این مناطق مطرح کردن. خوبه ما اینو بشنویم و ببینیم که یه مقداری مسائل اینجا به چه صورتی هستش. من خواهش میکنم که همکاران پخش بفرمایید.
این مثلا او جمع و دورور مجلور سیمو بونن شهرداری درستش کنه. ایمو هم چیز انسانی همون.
ما الان محله رسالت هستیم، حاشیه کال درمید.
فصل تابستون که میشه اینجا مار موش بعد پشه انواع کثیفی یا مریضی یا هرچی که بخوای تو اینجو پیدا میشه. بعد فصل تابستون بچه های ما تو اینجو بازی میکنن، فکر میکنن آب تمیزه، فکر میکنن آب قناعه.
ما اینجا خیلی مشکل داریم. مشکل من اینه محتاج زیاده. بچه های مردم اینجا نگاه میکنن، اصلا ما اینجا محتاج میاد وقتی مواد میکشه ما میگیم آقا برو یه جای الاخر، این بدش میاد مثلا فوش میده.
این وضعیت این کوچه هم که در این نگاه میکنه، اینا با هزار بدبختی و کثافت و لجن و میکروب اینا دست و پنجه نرم میکنن، میان تو این جای کثیف میشینن دیگه. بالاخره
مثلا تو کوچه های طرف تکیه یه مقدار خیلی به اصطلاح تنگ و خفه، به اصطلاح یه مقدار مردم وقتی خانم و مخصوصا تنها رد بشه امنیت چنین مقدار ممکنه به خطر باشه، چون یه مقدار زودتر اینجا بازار بسته میشه، مسیر مردم زیاد بیان و برن و از این نظر
توی امنیتی نیست برای خرید کردن دیگه اینجا.
بله میترسه
از معتادا میترسه.
بله.
برای شما چه مشکلی ایجاد کرده؟
نمیذاره ما بازی کنیم، شیشه میگن به ما بیا اینو بکش اونو بکش،
خیلی خوب، شما برنامه هاشور از شبکه رادیو گفتگو میشنوید، ما کماکان با شما همراه هستیم. گزارش که شنیدید مربوط به در واقع چند کلان شهر بود، از جمله مشهد، تهران، سنندج و دقایقی در واقع از ماجرای خانم آسیه پناهی رو هم شنیدید که موقعی که در واقع اون سکونتگاهش تخریب شد و در افکار عمومی تاثیر بسیاری رو گذاشت. اما اون چه که به نظر میاد در واقع در رابطه با وضعیت مناطق حاشیه نشین مردم اونجا باش درگیر هستن، بحث امنیت هستش. یعنی سلامت یک رکنه، امنیتشون رو احساس ناامنی یک رکنه، یعنی این افراد این احساس رو میکنن. مخاطبان ما هم وقتی در واقع پیامک میدن همین نکته رو مطرح میکنن. الان سوالی مطرح هستش که حتی کودکان در این مناطق احساس امنیت ندارن. من میخوام آقای پیرانی با توجه به این نکات، به هر حال این موضوعی که برای همه مطرح هستش، شما بفرمایید که حاشیه نشینی چطور این بحران رو ایجاد میکنه و یه مقدار اون جزئیاتی که مد نظرتون بود تو بخش قبل رو اینجا برامون بشکافید.
ببینید، من از اینجا شروع کنم که خب شنوندگان این گزارش رو دیدن، من
شنیدن
ببخشید، چند تا واژه که خیلی مطرح شد بحث امنیته،
بله،
بحث این که بچه میترسه، بحث این که یک خانم اصلا علاوه بر اون امنیتی که از لحاظ جانی، یک سری امنیت‌های دیگه هم خب طرف خیالش راحت نیست که از یک محل بخواد عبور بکنه. من با این شروع کنم که ما یک سلسله نیازهای مازلو رو داریم که این نیازها گام به گامه، یعنی شما تا نیازهای فیزیولوژیک یک آدم رو تامین نکنید این نمیره سراغ نیاز دیگه. خب شما نگاه کنید در حاشیه نشینی که اینها دغدغه امنیت دارن، دغدغه اینو داره که بچهش ممکنه در همون سنین پایین احتیاج به یک مواد مخدر پیدا بکنه، من چطوری به عنوان سلامت مطرح مثلا در همین بحران کرونا، من به عنوان یک کارکن سلامت، یک کارمند سلامت دارم میرم تو مناطق حاشیه و اینها رو دعوت میکنم به این که بتونن در مقابل این ویروس کرونا اقدامات پیشگیری داشته باشن. اینا تو بدیهیات زندگی موندن.
یه در واقع پیامکی مطرح هست، میپرسن که خب چرا شما از ما توقع دارید که کاری انجام بدیم، چرا شما به عنوان کارشناس سراغ دولت نمیرید، بگید دولت.
من الان تمام حرفم با دولت ها، یعنی من بند خدا خود حاشیه نشینی وقتی تو بدیهیات نیازهاش مونده من اصلا انتظار ندارم به حرفای من گوش بده. یکی از اتفاقات خوبی هم که در این کرونا رخ داد، ما دیدیم که سازمان های مردم نهاد، NGO ها خیریم سراغ اینها رفتن و اگر هم اقدامات خوب و شایسته رخ داد ما توسط NGO سمن ها انجام دادیم. واقعیتش مخاطب من دولت. آقای دکتر خیلی خوب مطرح کرد یک تصمیم گیری غلط. البته اینم بگم، واقعیتش ما یکی از جاهای رفرنس برای بحث آمار دادن حاشیه نشینی و زاغ نشینی و اینها حالا UN Habitat که همون دفتر اسکان بشر سازمان ملل که یکی از کارهایی که این دفتر میکنه که از رشد و نموی جدید این حاشیه نشین جلوگیری کنه. اینها پیش بینی کردن که در 2030 حاشیه نشینی در جهان به 2 میلیارد میرسه. این میدونی این عدد خیلی قابل توجهه، یعنی چون حقیقتش بار اول من توی برامون اهمیت موضوع رو میرسونه که شما تصور کنید تقریبا 1/3 جهان در حاشیه نشینه و شما فکر کنید نمیتونید اصلا این رو شما یک موضوع صورت مسئله رو حل بکنید. اون اتفاقی که هست، همه حرفای من حقیقتش با سیاستگزار و دولت هست و برای این هم پیشنهاد داریم. آقای دکتر هم گفت حداقل تا امروز رو بالاخره دولت بیاد ورود بکنه. یکی از پیشنهادایی که من دارم اینه که خب دولت سوبسیدی میده به حاشیه نشینی که از اونجا دل بکنه، یه خورده سختی بکشه بیاد در دل جامعه قرار بگیره. اون تمام حرف من اینه که زندگی بشر هیچ موقع نمیتونه خودش رو از بحران‌ها و حوادث‌هایی که در طول دوران سپری میکنه خودش رو جدا بدونه. کشور ما در یک وضعیت قرار گرفته که از 40 بحرانی که ما در دنیا تعریف میکنیم تقریبا 30 از این بحران ها در کشور ما رخ میده. شما در طی این سالیان سیل رو دیدیم، زلزله رو دیدیم، رانش زمین رو داریم، سرمای زیاد، گرمای زیاد، خوشسالی، اصلا کشور ما درشه. لذا این حوادث و بلایاست که اگر ما حاشیه نشینی داریم، حرف اصلی من اینه که مطمئن باشید حاشیه نشینا آسیب پذیرترن. ما در این کرونا واقعیتش وقتی طرف تو بدیهیاتش مونده، من نمیتونم به این فرد بگم که بیا تو این موارد رو رعایت کن که از ویروس کرونا، اصلا اون آب نداره که دستشو 20 ثانیه بشوره، اصلا اون زیرساخت بهداشتی نداره که پایش بشه. میدونید این حرف
خیلی خوب. ما آیه دکتر پیرانی، جناب سروان افشین امانی رئیس کلانتری 15 آبلی از منطقه شهرستان دماوند روی خطمون هستن. من یه عرض سلامی بکنم بعد دوباره بحث رو چند دقیقه حالا با ایشون هم ادامه بدیم. جناب سروان سلام عرض میکنم خدمتتون.
بله بنده هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و مهمان گرامیتون و همچنین شنوندگان عزیز.
متشکرم. یه چند دقیقه تحمل بفرمایید، یه مقدارم بحث رو هم دنبال بکنید که حالا هوای بحث دستتونم بیاد، بعد من سوال از خدمتتون طرح خواهم کرد.
دخل
شما. ممنون و متشکرم. آقای هادی پور، به هر حال یه نکاتی رو که از زبانهای پیرانی شنیدیم هم نکات در واقع ناراحت کننده ای هستش، هم واقعیت هایی که هم جهان باش روبرو، ما هم باش روبرو هستیم. از یک سو هم خب ما کشور فقیری نیستیم که بخوایم بگیم که همه جهان اگر داره درگیر یه مسئله میشه ما هم به همون نسبت باید درگیر بشیم، چه بسا ما میتونیم پیشروتر عمل بکنیم. اما برای این پیشرو بودن نیاز به یه سری حالا برنامه ها هست. برای خود حاشیه نشینی من میخوام این سوال رو بپرسم، در واقع شاید دو تا تئوری، دو تا فرضیه وجود داره که ما بیایم به این مناطق امکانات ندیم که افراد دل بکنن برن، یا یه تئوری هم نمیگه خب باید امکاناتو بدیم ولی بریم جاهای دیگه هم کار بکنیم. خود شما قائل هستید به یکی از این دوتا در واقع تئوری یا نقطه نظر ثانویه سومی رو دارید؟ اینو یه مقدار از زبان شما بشنویم.
در دنیا برای اینکه مسئله حاشیه نشینی رو حل بکنن میان باز توی اون لوکیشن هایی که این افراد رفتن و ساکن شدن شروع میکنن نیازسنجی های مختلف رو انجام دادن. دقت بکنید یه شهری مثلا اورتاکوی در یه محله در استانبول که خب حاشیه این شهر استانبوله، خب در سالهای گذشته مردم مختلفی توی این حاشیه تو اورتاکوی اومدن ساکن شدن، دولت نمیاد اتفاق اجتماعی که اونجا افتاده رو از بین ببره.
بله.
میاد از این تجمع به عنوان یک فرصت استفاده میکنه، سازماندهی میکنه، منازلشون رو سازماندهی میکنه، بهشون وامهای بی بهره میده، اونجاها رو تبدیل میکنه به کارگاه. و شما امروز وقتی داخل اون محله میرید، محله یه که اگه من ایرانی از اینجا برم به ترکیه وارد اون محله بشم به عنوان یه توریسم شناخته میشم، کسی نمیگه چرا این تو این محله اومدی، اینجا که یه حاشیه‌ای بوده از نه، اونجا تبدیل شده به یک قطب تولیدی پوشاک در حالا استانبول.
بله.
ما به نظرم اصلا فارغ از این که چه کار باید در حوزه حاشیه نشینی بکنیم و همیشه در مقام مقابله باهاش مواجه بشیم، به نظرم باید بیم که حالا این اتفاقی افتاد، از این اتفاق چه فرصت‌هایی رو میتونیم استخراج بکنیم. شما اگه میتونید بگی که آقا از یک حاشیه‌ای مثلا در اطراف تهران به نام شهرک واوان که یه روز شهرک بوده امروز تبدیل شده به یه شهر و داخل این شهر پر از نیروی جوانه، در حاشیه شهر تهرانه، آب و هوای شهریار رو هم داره، وسعت زمینی بسیار هم وجود داره، بعد بگه خواه آقا من باید در تهران برای اون جمعیت کارسازی بکنم، خب منابع رو باید ببری اونجا، اونجا رو تبدیلش بکنی به یک زمینی برای تولید، رشد و حفظ سرمایه هایی که چه از حیث نیروی انسانی چه از حیث منابع طبیعی وجود داره.
متشکرم. جناب سروان امانی، در واقع در قالب پیامک هایی که به دست ما میرسه یک سوالی مطرح شده، این که چرا نیروی انتظامی به عنوان در واقع ضابط قضایی داره، فقط نگاهش به مسئله حاشیه نشینی نگاه مقابله‌ایه؟ گفته میشه که نیروی انتظامی برنامه‌های اجتماعی داره و در این